عليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در محدوده جواز نظر برای کسی است که قصد ازدواج با زنی دارد. بعد از اشاره اجمالی به دیدگاه ها عرض کردیم به نظر امام رحمت الله علیه و مرحوم سید، نظر به بدن زن الا العوره جایزه و اگرچه احتیاط مستحب آن است که به وجه و کفین و شعر و محاسن، یا به تعبیر مرحوم سید معاصم، اکتفا بکنه. خب دلیل بر این فتوا اطلاق روایات، دیروز این رو توضیح دادیم، اشاره کردیم، تقریب استدلال به این روایات رو بیان کردیم و گفتیم اشکالاتی متوجه این اطلاق شده که باید مورد بررسی قرار بگیره. اولین اشکال این بود که اساساً این اطلاق وجود نداره، این اطلاق منعقد نشده. اصل اطلاق را زیر سوال بردند. این رو ذکر کردیم و پاسخ دادیم. اشکال دوم که در کلمات مرحوم شیخ به اونها اشاره شده، شیخ انصاری، این هم راجع به اصل اطلاقه که ما اینجا اساسا اطلاقی نداریم تا شما بخواید به اون تمسک کنید. وجهش این است که این روایات، یعنی روایت محمد ابن مسلم و یه روایت دیگری که روایت یونس که اینا حالا تا حدودی هم سندشون معتبره و هم دلالت بر اون اطلاق دارند، اینها در مورد غالب وارد شدن به این بیان که معمولا و غالبا اون محلها و مواضعی که مورد نظر قرار می گیرند عبارتند از وجه و کفین و بقیه نوعاً پوشیده می شود، یعنی لباس به گونه ایست که سایر اعضا رو می پوشاند و چون غالباً این چنینه، پس اگرچه در این روایات به صورت مطلق بحث نظر الالمرأة مطرح شده، اما منظور از نظر الالمرأة نظر به وجه و کفینه، کما قال به شیخ، یا نهایتش وجه و کفین و مثلا بعضی مواضع کما قال بهی بعضون آخر. اما به هر حال با وجود یه همچین حقیقت و واقعیتی که غالبا مواضع مختلف بدن زن پوشیده است و اونچه که بازه و در مرعا و منظر قرار میگیره و کسی در موقع نگاه کردن به اون توجه میکنه، عبارت از همین وجه و کفینه، پس اساساً اطلاقی برای این روایت منعقد نمیشه تا ما بخوایم به اون استناد بکنیم. اینم یه اشکال، اینم اشکال هم
انصراف رو میگن، انصراف به فرد خالق
فی الواقع. حالا اینو ما باید کلمه به اصطلاح انصراف رو، حالا شاید بعضی تو این اشکال به کار نبردن، حالا ما باید بالاخره در مقام بررسی ببینیم چی جوریه. اینو که اصلا اطلاق نداره اینجا، حالا ممکنه به همون بحث انصراف نظر داشته باشن که این اصلا منصرفه از این مورد، یا حالا بالاخره وجه دیگه ای مد نظرشون باشه. به هر حال میگن اینجا اطلاقی وجود نداره تو ما بخوایم بهش اخذ بکنیم. این اشکالم بیشتر شیخ انصاری فرموده، دیگران هم حالا یه مقدار این رو به اصطلاح اجمالاً بعضی پذیرفتن یا تغییراتی درش دادن، ولی این اشکال مثل اشکال اول در حقیقت میخواد بگه اطلاقی در مسئله وجود نداره. البته نفی اطلاق از ناحیه شیخ با توجه به سایر به اصطلاح بحث های ایشون عمدتاً برای اثبات اختصاص جواز نظر به وجه و کفینه، اما ممکنه کسی نفی اطلاق از این روایات هم بکنه اما در این حال معتقد باشه مثلا جواز نظر مختص به وجه و کفین نیست، بلکه شامل مثلا شعر و محاسن هم میشه. حالا ما فعلا اون جهت رو کاری نداریم، اما به نظر میرسه این اشکال هم وارد نیست، چون اولا این که ایشون فرموده این وارد در مورد قالبه و این جلوی انعقاد ظهور روایت در اطلاق رو میگیره، قاعدتا باید منظورشون همون انصراف باشه، لکن همونطور که در جای خودش منقح شده غلبه در وجود خارجی منشأ انصراف نیست، اون غلبه ای که منشأ انصرافه عرض موضوعش غلبه در استعمال،
ممکنه همینه
نه اینجا استعمال نیست، قطعا استعمال نیست، غلبه در استعمال اونم یه غلبه بالاخره معتد به و قابل توجه. این اولا، ثانیا حالا اینو ثانیا غلبه در خارج هم به این با این نیست، اتفاقا غلبه در خارج به این است که حالا علاوه بر وجه و کفین بعضی مواضع دیگر هم آشکاره، مقداری از مو، گردن، عرض حضور شما ساقین، اینها اون بذارید من حرفم تموم بشه، بذارید من اینو توضیح بدم، اگر ابهامی بود و سوال بفرمایید. غلبه در خارج با پوشش همه بدن به غیر وجه و کفین نیست، اونی که میگم سلمنا که حالا مسئله انصراف رو بذاریم کنار، غالب اون مقداری است که سر، یه مقداری از مو، ساق پا، دست ها بالاتر از معاصم، اینا معمولا بازه و معمولا موقع نظر واقع میشه. این که موقع نظر واقع می شود اینها، این نشون میده پس این حرفی که مرحوم شیخ زده که غالبا این چنین است که فقط وجه و کفین مورد نظر قرار میگیره و روایت ناظر به اونه، این درست نیست. پس
در کجا میفهمه طالبینه؟ در موقع ازدواج؟ اگه موقع ازدواج منظور باشه که خب معشش همین فتوای دیگرانه، باید زمان عصر نزول رو ببینیم.
شیخ رو چه حسابی میگه غالب اینه؟
غالب کسی که میاد سوال میکنه از نظر به او، غالب نظر به زن، نظر به وجه کفین منظور دیگه. ولی این که ما بیان بگیم مثلا معاصم و اینا بیرونه، خب این غلبه در کجاست؟ غیر ازدواج که نیست. در مسئله ازدواج هم مستند به فتوایی بوده که دیگران دادن، پس اون که دیگه دلیل برای ما نمیشه، یعنی سیره فعلیه نه سیره گذشته.
سوال مرحوم نظر مرحوم شیخ در این اشکال اینه، دقت کنید، میگه متبادر از نظر به زن از دید عرف نظر به وجه و یدین است. چرا؟ لأنها موقع اون نظر غالبا. میگه این که اومده گفته ایون زرو الیها یا ایون زرو الیها، عرف از این چی میفهمه؟ یه نظر به بچه و کفه این میفهمه. چرا؟ چون غالبا اینا موقع نظره. یعنی چی؟ یعنی خارجن اون چی که موقع نظر واقع میشه ایناست. عرض ما اینه نخیر، موقع اون نظر فقط بچه و کفه این نیست، بندوبیلش هم هست. یعنی چی؟ مو هست
در فضای مسلمین،
در فضای اصلا نظر و الی المرأه وقتی گفته میشه کاری به مسلم و غیر مسلم نداریم. میگه ما میتونیم نگاه کنیم یا نه، این برهنگی که اون وقتا که نبوده که. النظر و الی المرأه اختصاص، شما گوش نمیدید من آخه اینجا، آقا جون شما نمیذاری حرف تمام بشه. من میخواستم به این مطلب دومی که دارم عرض میکنم بعد بگم با این اشکال اختصاص به وجه و کفه این رو میتونیم نفی کنیم، اما این که تمام البدن رو میشه از این روایت به دست آورد اینو نه. اما حرف شیخ رو رد میکنه. ببینید اینجا آقا مباحثه که نیست، که اینجا مباحثه نیست که ما اینجوری بخوایم پیش بریم و بحث معطل میمونه. شما یه خورده من میگم اجازه بدید این بحث عرض به حضور شما، اگر بعد از بررسی و اشکال باز نکته‌ای باقی مون سوال بکنید. ببینید رشته بحث به هم میریزه اینجوری دیگه. اشکال مرحوم شیخ دقت بکنید به اطلاق این روایت این است که این اطلاق ندارد، چون سؤال از نظر به مرعه شده و متبادر از نظر به مرعه به حکم العرف النظر الی الوجه و الیدین. چرا نظر به وجه و یدینه؟ چون اونی که بیشتر موقع نظر واقع میشه چیه؟ وجه. این غالبا اینه، اینا دیده میشه، بنابراین میخواد بگه این روایت اطلاق نداره. پاسخ چیه؟ پاسخ این است که اولا این غلبه نمیتونه منشأ انصراف باشه، چون این مستند شد به غلبه در خارج، این نمیتونه منشأ انصراف باشه. این اولا. ثانیا میگیم اساسا در خارج هم این چنین نیست. یعنی چی در خارج این چنین نیست؟ یعنی واقعا اونی که موقع اون نظر قرار میگیرد غالبا از مرعه، فقط وجه و یدین نیست، درست مرء لباس داره. اگر سوال میشه از زن، از نظر به زن، یعنی داره سوال میشه مثلا مو و یه مقداری از دست و ساق پا و اینهایی که نوعا اینا رو هم نمیپوشانن، گردن و اینا رو هم میشه نگاه کرد یا نه. پس غلبه با این نیست که سوال از نظر به وجه و یدین باشد و خارجن موقع و نظر این دوتا باشن. خارجن موقع و نظر اکثر از اینه، اونی که در محل دید قرار میگیره و میخواد نگاه بکنه. این در محارم هم همینطور، ببینید در محارم هم بالاخره لباس میپوشن، اما اون تا که موقع و نظر قرار میگیره چیه؟ بالاخره مو و گردن و یه مقداری از ساق پا که معمولا این دارم نمی پوشانم. پس نتیجه چیه؟ نتیجه اینه اطلاق روایات اونجوری که شیخ گفته که میخواد بگه این اصلا ظهوری در این روایات، ظهوری در اطلاق نداره، این درست نیست. انصرافی که ایشون فرموده درست نیست. اشکال دومی که ما به شیخ کردیم، بله حرف شیخ رو رد میکنه، اما این اثبات نمیکنه که مثلا نظر عریانن جایزه. اما ما لطمه ای به بحث ما نمیزنیم، ما اصل اشکال به اطلاق روایت را زیر سوال بردیم. حالا شما مطلبی دارید بفرمایید. نه دیگه الان بفرمایید، الان من توضیح بدم. چی؟ نه من میگم مباحثه نباشه وسط مطلب هی همینجوری
محارم که ربطی به این بحث نداره.
نه من اونو مؤید آوردم، نه این که ربطی به این بحث نداره، مؤید دارم میارم. موقع اون نه 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 بحث غلبه در موقع اون نظره. موقع اون نظر غالباً ببین این میگه آیا مثلا فرض کنید که شما اگر همین سوال رو در مورد محارم میکرد نه میگفت نه ببینید
فضای ذهنی فهم ارتکاز متشرع وقتی میاد در مورد نامحرم سوال میکنه نظر اجتماعی میگم حرف شیخ درسته، این پاسخ درسته که این غلبه نظر به خیلی از اعضاست.
بحث اولا زن نامحرم نیست، بحث اینه که
زن مخواد باشه ازدواج کنه.
خیلی خوب، پس معلوم میشه
اول کلامی که جایزه یا نه،
معلوم میشه یه خصوصیتی داره.
بله خصوصیت داره، ولی اول کلامی که
یه اراده تزویج داره میتونه نگاه بکنه. خب این اگر مثل بقیه بود که خب سوال نداشت میتونه نگاه بکنه یا نه، اون که ارتکاز متشرع به اون معنا که شما میگید برای مورد بقیه هم معلوم بود.
پس نظر جایزه قدر متعرض
نه آقا جون بحث
نه شما میفرمایید که من
اون میگم اگر کسی بیاد سوال بکنه بگه اینظر و الی المحارم، آیا به محارم میشه نگاه کرد یا نه، اینجا موقع اون نظر را در مورد محارم شما چجوری تفسیر میکنید؟ غلبه در چیه؟ غلبه همین چیز هست. اینجا هم که نه اینجا هم
که خارجی که من موقع اون نظر اینجا بیشتر از این نیست که شامل جای دیگه بشه.
این اشکال اول، لذا به نظر ما اشکال یعنی اشکال دوم میشه دیگه. اشکال اول دیروز بود، اینم اشکال دوم.
اشکالی کردی
به
کل روایات بود
تو،
فقط
همون دیگه
که اول
سوم
گفتی.
نه روایات مطلقه، این 4-5 روایات مطلقه ای که دیروز
روایت سوم که من طاقت نفسایلم نکار اون چیزی میکنم
اونم همینه، فرق نمی کنه اشکال به
هر جایی که باعث میشه به نکاح
فرق نمی کنه. اطلاق این اطلاق قوی تر از اون روایات دیگه بود. اون اتوان روایت محمد ابن مسلم و یونس که اطلاقش قوی تر از این بود. این دوتا اشکال. خب اشکال سوم در واقع به اصل انعقاد اطلاق کاری نداره، که نه ظهور اولیه این روایات رو در اطلاق میپذیره، اما میگه ما در مقابل اینا روایات مقیده داریم، روایاتی داریم که به سبب اونا ما نمیتونیم این اطلاقات را حفظ کنیم دیگه، نمیتونیم این معنا را از این روایات استفاده کنیم. فرق این اشکال با دو اشکال قبلی در اینه، اونجا اصل اطلاق را زیر سوال برده، اما در اشکال سوم که نه میگه سلمنا که ما اطلاق این روایات را بپذیریم. خب در مقابل ما روایاتی داریم که دلالت میکنه بر تخصیص نظر به مواضع خاص. حالا یه کسی مثل مرحوم شیخ باز میگه روایات دیگر دلالت میکند بر اختصاص و نظر به جبه وجه و کفه. یه کسی مثل مرحوم حاج شیخ مؤسس اون میگه که اون روایات اقتضا میکند اختصاص نظر را به محاسن و وجه و کفین و شر و معاصم. مثلا یعنی خود اینها هم بینشون اختلاف، ولی اصل اینها این دو گروه در این جهت اشتراک نظر دارن که در مقابل اون مطلقات ما روایاتی داریم که باعث این میشه که ما بالاخره نتونیم به اطلاق اون رو اخذ کنیم. پس اشکال اول دوم که نه از حیث مقتضی بود که اینا اقتضای اطلاق درشون نیست، اشکال سوم از حیث مانعه، یعنی این مطلقات مبتلا به مانعه. مثلا مصحح فضلا که از ابوالبختری بود و از حضور شما من روایتشو بیارم که بله بله لا بأسه به ان ینظره الى وجهها و معاصمها اذا اراد ان یتزوجها. و اینا معاصم رو هم مرحوم شیخ حمله بر کفین کرده، میگه منظور از معاصم همونه. روایت هشام حماد ابن عثمان و حفص ابن بختری عن ابی عبدالله علیه السلام که لا بأسه به ان ینظر الى وجهها و معاصمها اذا اراد ان یتزوجها. اینم آدرسشو قبلا گفتیم، کافی جلد 5 صفحه 365 حدیث 2، وسائلم جلد 20 صفحه 88 باب 36 از ابواب مقدمات نکاح حدیث 2. خب میگه این روایت به وضوح ظهور در این دارد که جواز نظر فقط مال وجه و کفین و اختصاص به این مورد داره. خب این اشکال هم حالا اگر بخوایم عرض به حضور شما یه مقداری توضیح هم بدیم، میتونیم بگیم عرض به حضور شما میخواد بگه این روایات تعارض پیدا میکنه با اون روایات، به این معنا که این روایات در مقام بیان و در مقام بیان حصر و محدود کردن موضع به ایناست در مقام تهدید و حصر وارد شده، پس معارض با روایات مطلقه است. بله، حالا معارض با اونها میشه و وقتی معارض با اون شد که نه، نتیجه این میشه که ما به اون روایات نمیتونیم عکس بکنیم، چون در بین خود روایات مقید هم یه تعارضی وجود داره. نتیجهش این میشه که خب مثلا طبق نظر شیخ قدر متیقن ما باید به وجه و کفه این فقط نگاه بکنیم، یعنی جواز نظر فقط در مورد وجه و کفه این ثابت بشه. این اشکال هم ها
تعارض بین مقید است، یعنی بین مقید و مطلق
چرا
تعارضی نیست؟ اون قید میزنه اطلاق اون رو دیگه.
نه خب این حالا اصلا در این که بتوانه قید بزنه یا نه، اونم عرض بزرگ شد، شیخ اصلا اطلاق قبول نداره.
اگر بگیم اطلاق داره،
اصلا شیخ اطلاق قبول نداره، میگه این اصلا در مقام بیان
تهدید.
بله، اما خود روایات مقیده رو میگه تعارض
نداره.
حالا شیخ ببینید اینجا چون گفتم انظار مختلفه، به اصطلاح مثلا مرحوم آیه شیخ یه بیانی داره آخرش میگه و هازا قایت و ما یمکن ان یقال لاختصاص الجواز به نظر الی الوجه و الکفه. اون دیگه حسابی محکم کاری میکنه که نهایت چیزی که ما میتوانیم برای اختصاص جواز نظر به وجه و کفین بگیم اینه. میاد یه روایات رو دستبندی میکنه، بعد میگه بین اینا همشون با هم تعارضه، مطلقات تعارض دارن با مقیدا، مقیدا با هم دیگه تعارض دارن، اون با اون تعارض داره، بعد اون وقت از یه راهی بالاخره این بیان مفصلیه داره، واقعا هم قابل استفاده هم هست. حالا این حال این اشکال سومیه که اینجا وجوده. به نظر میرسه این اشکالم وارد نیست، چون اینکه این روایات در مقام تهدید و حصر باشن واقعش اینه که نمیتونیم این را استفاده کنیم. در برخی روایات که اساساً سوال مطرح شده و امام جواب دادن که قطعاً تهدید و حصر ازش استفاده نمیشه. سوال کرده آیا مثلا به فلان عضو میشه نگاه کرد یا نه، امام فرموده بله میشه نگاه کرد. این که امام در پاسخ به سوال از یه موضع خاص حکم به جواز نظر کردن، این قطعا ظهور در تهدید نداره، قطعا دلالت بر این نمی کنه که جواز نظر محصور به اون موضع. در جاهایی هم که سوال نیست، نهایتش این است که این عنوان یه لقبی است و اگر ما قائل به مفهوم لقب بشیم میتوانیم انتفاع اندل انتفاع را یا به تعبیر دیگر اختصاص را استفاده کنیم. ولی با توجه به اینکه مفهوم لقب حجت نیست، بلکه ذکر این امور که انه از باب تمثیل و تطبیقه، نه اینکه اینها خصوصیتی دارند، وقت ما چطور بتوانیم بگیم این در مقام بیان تهدیده؟ داره میخواد بگه نظر فقط به این اعضا جایزه و به غیر اینها جایز نیست.
اساساً
این روایات با توجه به این که مواضع مختلف هم درش ذکر شده، حملش بر اختصاص مشکله. اگر همین یه روایت بود خب شاید میگفتیم این احتمال قوی تر به نظر برسه، اما با توجه به این که روایات متعددی اینجا ذکر شده، در بعضی ها محاسن ذکر شد، در بعضی ها خلف ذکر شده، در بعضی ها به نحوی بیان شده که جمیع البدن ازش استفاده میشه، این کار رو مشکل تر میکنه اگر بخوایم بگیم این روایات در مقام بیان حصر و تهدیدن. به عبارت دیگر اونی که فعلا در مقام پاسخ به شیخ میتونیم بگیم اینه که بالاخره ظاهر خود این مقیدات هم با هم سازگار نیست. اگه یه روایت بود یه عضو خاصی رو گفته بود همین وجه و کفین، این شاید میشد بالاخره تا حدودی همراهی کرد، اما ببینید چند تا روایت داریم که مواضع متعددی رو گفته، در یه جا خلف گفته، خلف که نمیتونیم بگیم، در همین روایت حسن ابن سری عرض به حضور شما میگه که ینظر الیها، آیا میتونه به خلفش و وجهش نگاه کنه؟ دیروز خوندیم روایت شو، روایت حسن ابن سری این بود عرض به حضور شما: ان الرجل يريد ان يتزوج المرأه يتأملها و ينظر الى خلفها و وجه الى وجهها. امام فرمود نه املا بحث فلان، بعد میگه که ينظر الى خلفها و الى وجهها. خب این خلف رو شما چطوری میخواید اینجا از دائره این معنا خارج بکنی؟ لذا این که ما بخوایم بگیم این روایت، روایت حسن ابن سری، روایت بله فضلا اون سه نفر دلالت بر اختصاص میکنه، واقعش اینه که نمیتونیم این رو بگیم، چون اولا مبتنی بر عرض حضور شما پذیرش مفهوم لقبه که گفتیم این اعتبار نداره، ثانیاً مقید و روایتی که ظهور در اختصاص داشته باشه به نظر شما مختص منحصر در این روایت نیست، روایات دیگه هم داریم که حاکی از اینه که مواضع مختلفی در این روایات ذکر شده و به علاوه در برخی از این روایات که اصلا مسئله سؤال مطرح شده که اینها اصلا ظهور در اختصاص نداره. پس اون چه که مرحوم شیخ یا حتی مرحوم حائری فرمودن که این روایات به هر حال ممکنه به عنوان مزاحم اون روایات مطلق تلقی بشن، به نظر میرسه این روایت نمیتونه مانعیت داشته باشه. اشکال چهارم، اینو دقت فرمودید دیگه، بالاخره واقعش اینه که آدم هرچی فکر میکنه این روایات با توجه به این، حالا ما میگیم بین روایات مقیده هم تعارضه، این فعلا در مقام اشکال به مرحوم شیخ داریم عرض میکنیم. برای دیگه اگر شما بگید این منحصره، بالاخره با سایر روایات چکار میکنید؟ اونو چجوری میخواید حل بکنید؟
عشق اثر رو فرقلن استفاده میشده داشت.
بله
مفهوم لغم نه ولی لابعثر رو میگیره.
نه لابعثر چه دلیلی بده؟ چه ظهوری در انحصار داره؟
نه یعنی غیر از اون اشکال دیگه ولی لابعثر رو خودتون استفاده میکرد که فیه نده غیر این بحث رو یعنی لابعثر
فرق بکرد. همه جا اینجور نیست، هر جا که کلمه لابعثر باشه
اینجا قرینه داریم، ولی این که فهمودن به مفهوم
نه، اصلا خود لابعثر که خصوصیتی نداره که معناش این باشه در غیر این بحث،
در این مورد لابعثر یعنی در غیر این مورد فیه بحث رو معمولا استفاده میکنن. بخوا اینجا رو فهمود قرینه
نه لابعثر در این خب آقا
از غیر از مفهوم لغب میشه.
نه نه خود این لقب یعنی این عناوینی که به کار وجه و کفه این و اینا خصوصیتی نداره که بخواد آخه ولی لابعثر حالا مثلا بگفت نه چه فرقی میکنه. اشکال چهارم دقت بفرمایید، اشکال چهارم در واقع در مقابل اطلاق از یه منظر دیگری به اصطلاح مانع درست میکنه. ببینید من بله اشکال چهارم از این جهته که میگه که این روایات یه شرطی درش ذکر شده و اونم ارادت و تزویج، که این مانع اطلاقه، یه مانع درونی، یعنی به یه تعبیر حتی میتونیم بگیم این عرض به حضور شما روایات حالا غیر از اون مطلقات ها، این روایات به واسطه یه من اراده تزویجه ها به یه مطلبی داره اشاره میکنه که این در حقیقت مانعیت داره در مقابل اون مطلقات. ببینید که انه میگه بله ما معتقدیم روایاتی که بعضی از اعضا درش ذکر شده اینا مقید اون مطلقات محسوب میشن، ولی نه از باب مفهوم لقب که شما اشکال بگیرید مفهوم لقب حجت نیست، نه از باب این که اینا بعضی اعضا درش ذکر شده، بلکه از این باب که یه شرطی ذکر شده که اون شرط اقتضا میکند اختصاص جواز نظر را به این اعضا نه به سایر اعضا. این در کلمات مرحوم محاچه هم بهش اشاره شده، میگه که من اراده تزویجه ها در حقیقت یعنی اذا اراده تزویج المرأه، این یه قضیه شرطی است به حسب ظاهر این روایات داره شرطی ذکر نشده، ولی این من اراده تزویجه ها خب این یه قضیه شرطیه است، در قضیه شرطیه مقدم نسبت به تالی علیت داره. حالا ممکنه یه جاهای این علیت منحصره باشه و یه جاهایی هم علیت غیر منحصره. ما ادعا نمی کنیم که مستشکل میگه این علیت منحصر است، اصلا فرض ما اینه این علیت غیر منحصر است. میگه اذا اراده تزویج المرأه فینظر الى وجهها و کفیها، این ظهور دارد در این که مقدم یعنی ارادت و تزویج علت قرار گرفته برای تالی که عبارت است از نظر الى الوجه و الکفین. معلول یا تالی مطلق النظر نیست، بلکه النظر الى الوجه و الکفین، یعنی خود متعلق نظرم جزئی از معلوله. النظر با حیث این که متعلق به وجه و کفین شود معلول اون ارادت و تزویجه. پس با توجه به این، اینطور نیست که این روایات دلالت کند بر این که شما اگر اراده تزویج کردید میتونید نگاه کنید حالا میخواد وجه و کفین باشه یا هرچی دیگه. نه، اراده تزویج علت شده برای جواز و نظر با این خصوصیت که به وجه و کفین باشه. بر اساس این معنا از شرط و مفهومی که این شرط داره، یعنی اگر غیر از این باشه نظر جایز نیست. حالا اگر مثلا توی روایتی وجه و معاصم و ایشون بر همین اساس میگه وجه معاصم عرض به حضور شما و امثال اینها، همش به همین دلیل نظر به اونا جایزه و نظر به غیر اینها جایز نیست. اینا رو ما نمیتونیم بگیم صرفا مثاله یا مثلا داره تطبیق میکنه به عنوان این که یه مصداقی از اعضای بدنه. نه، اینا خصوصیت داره، نمیتونیم خصوصیت اینا رو نادیده بگیریم. دقت فرمودی؟ پس با توجه به که این روایات ظهور در این دارد که نظر به این اعضا برای کسی که اراده تزویج داره جایزه، و چون این اراده تزویج مقدمه و نظر به این اعضا تالیه، این مجموع معلول اون علت، ولذا اگر در غیر اینها بخواد نگاه بکنه جایز نیست. معلول مطلق النظر الی المرأه نیست، اون معلولی که به دنبال یا اون تالی که به دنبال اذا ارادت تزویج ذکر شده، اون تالی عبارت است از چی؟ النظر الی الوجه الی الکفین الی المعاصم، این محصول روایات و مقایدات. پس اگر نظر مثلا به غیر این اعضا بخواد بشه جایز، همین میگه اصلا این با توجه به
شرط داریم مثلا
جزا داریم. اونجا همین میگه، ببین حالا ایشون داره میگه، یعنی که انه میخواد با استناد به مفهوم شرط بگه ما با توجه به این جهت نمیتونیم به اونا اخذ کنیم.
شاید اونجا شرط جزا نداریم، اینجا داریم.
اونجا نظر مطلقه، اونجا که میگه اصلا در مقام بیانه
اونجا شرط جزا نداریم.
نه چرا دیگه، اونجا میگه من ارادم میگه
نداریم به این شکل، ولی اینجا داریم.
چرا اونجا هم داره، منتها میگه نه با توجه به این که یا اصلا اونو در مقام بیان نیستن، اگرم مثلا بخوان باشن این در مقابل اونا مقید محسوب میشه، برای اینکه اعضای خاصی رو ذکر کرده، این حیثیت ذکر منظورون الی هم در ترتب جواز بر اون شرط دخیله، این مجموع شده تالی. دقت فرمودی؟ لذایشون میگه ما نمیتونیم به اون مطلقات اخذ کنیم، این به اصطلاح اشکال بود. وقت گذشته ها؟ آره، چون جواب این اشکال، اشکال چهارم هم حالا جواب داره که جوابشو فردا عرض میکنیم. خب حالا